خیلی موارد دیگر. تنها راهی که باقی میمونه چی هست؟ تنها راه این هست که بتونیم قبل از اینکه ظرف روانمون پر بشه اون رو درست پر کنیم. مثلا خیلی از اوقات که ذهن بسیار خسته و رنجور هست شروع به فاجعه سازی میکنیم با این پرسش ها که اگر پدر مادرم را از دست بدم چی؟ اگر کنکور قبول نشم چی؟ اگر به کرونا مبتلا بشم چی؟ در صورتی که پرسش درست این هست که تا زمانی که عزیزانم هستن چگونه با هم زیبا زندگی کنیم یا چه مهارت‌هایی لازم آموزش ببینم که بتونم مستقل باشم. اگر تشخیص بدیم با چه زاویه‌ای به موضوع نگاه کنیم انرژی روانمون پر میشه، یعنی دلخوشی‌ها آرام آرام از راه میرسن. ازتون خواهش میکنم که در روزی که شروع کردید مراقب خودتون و روانتون باشید و مواظب باشید به درستی استراحت کنید، نرمش کنید، آب بنوشید.
چهارده و 31:36 است. شما شنونده رادیو سلامت و برنامه با هم حرف بزنیم هستید. در این برنامه میزبان جناب دکتر سیروس جهانگیری روانپزشک و زوج‌درمانگر هستم تا در مورد شیوه ها و نگاه افزایش کیفیت در زندگی زوجی با ایشون صحبت بکنیم. آقای دکتر، ازدواج رو تعریف کردیم، به نوعی فاکتورهای مؤثر در یک ازدواج با کیفیت و یک نیمرخ زندگی با کیفیت رو در موردش صحبت کردیم، تا حدود اندکی در مورد این که چطور شخصیت ما ممکن اونقدر شخصیت آماده‌ای هنوز نبوده باشه برای اینکه وارد یک زندگی مشترک بشه اما شده و حالا داره فکر میکنه که مشکل از طرف مقابله، تا حدودی در موردش صحبت کردیم. حالا در مورد این مقدار حرف بزنیم که ما چه کار بکنیم که آنچه که داریم از رمق نیفته، جان بگیره، این گیاه دوباره سبز بشه و اون آبادون لازمش رو بتونیم بهش بدیم.
بسیار نکته مهمیه.
البته من اینو ببخشید اینو صحبتتون باز بکنم و پرانتز بگم که صحبتی که ما امروز در یک یا دو جلسه دیگه هم خواهیم داشت تو این برنامه داریم میکنیم، شما اگر تایید بفرمایید تقریبا شاید 50-60 جلسه، حداقل 100 جلسه، یک ساعته بشه در موردش، حداقل 7 ساعت. ما اینجا خیلی فشرده داریم میگیم که یک تلنگری باشه برای هر کدوم از ما که شاید بخوایم یه تغییری در زندگیمون به وجود بیاریم.
خب یکی از نکات اینه که ما برای این که به این گیاهمون برسیم نیازهای گیاهمون رو بشناسیم. گاهی این نیازها رو ما در آینه فرد مقابلمون میبینیم، باید بدونیم فرد مقابل ما به چی نیاز داره. اما اشکال اینجاست که گاهی فرد مقابل ما یا خود ما هم نمیدونیم چی نیاز داریم. من میگم که من دوست دارم همسرم به من احترام بذاره. میگیم احترام منظورت چیه؟ نمیدونه.
کلیه،
یه کلیشه است احترام گذاشتن. مرا دوست بدارد.
یعنی تو جلسه زوج درمانی وقتی که از خانم یا آقا میپرسید که طرف مقابل از طرف مقابلت چی میخواد، یه کلمه کلی رو میگه. اما اگه بخواید بازش بکنین میگه احترام دیگه.
دقیقاً. یا گاهی میگه که من دوست دارم برای من گل بخره. میگم که تا حالا به همسر گفتی؟ میگه نه. میگم چرا؟ میگه خب معلومه من گل دوست دارم.
یا خودش باید بدونه.
خودش
دیگه.
باید بدونه. میگم خب چرا نمیگی؟ میگه بگم دیگه ارزش نداره. انگار که اون طرف مقابل باید یه علم لدنی داشته باشه که از معنویات درونی ما باخبر بشه و اون رو اجرا کنه. ما باید خواستمون رو واضحاً بگیم. بگیم که همسر محترم من از تو توقع دارم که زمانی که وارد خانه میشوی سلام کنی. یه چیز ساده.
که به استقبال من بیای. من دوست دارم وقتی میام تو بیای جلوی در به من سلام کنی. احساس خوبی من.
دقیقاً. من توقع دارم روزی دوبار به من بگی دوستت دارم.
نه نیاز دارم.
یک چیزی که قابل سنجشه. وقتی اینو ابراز میکنم شفاف میشه بین ما که من چی میخوام و او هم میدونه که من چی میخوام. حالا آیا این رو اجرا میکنه یا اجرا نمیکنه؟
ولی وقتی نمیگه آقای دکتر میشه خشم.
دقیقا.
خشم فرو خورده.
خشم فرو خورده که طرف مقابلم خبر نداره از چی از عبادی.
جای دیگه میزنه بیرون تو. فردا روز که میخوایم بریم خونه مامانت دیر میام.
میپیچونم. سرم درد میکنه.
شاید خودم هم حواسم نباشه.
آره خیلی از این فرآیندها ناخودآگاه، اینجوری نیست که ما نقشه بکشیم بخوایم یک بدجنسی
بله.
بکنیم.
بله.
اما وقتی که بیان میشه، یکی اینکه طرف میدونه، دومش اینه که ما میتونیم ضمانت اجرا بگذاریم.
آها.
ضمانت اجرا جریمه ایست متناسب و قابل اجرا، تهدید نیست.
قرار داده.
آره قرار داده. ما مثلا در مورد بچه‌مون خیلی پیش میاد، اگر فلان کارو بکنی دیگه مهمونی نمیبرمت. خب مگه میشه؟ مگه قابل اجراست؟ اما پلیس به ما میگه اگر از چراغ قرمز رد بشی این مبلغ جریمت میکنم. هر بارم همین مبلغه، کم و زیاد نمیشه. مثلا پلیس عصبانی باشه امروز بیشتر بنویسه.
درست.
توی زندگی هم ضمانت اجرا باید این مده، اولا متناسب باشه با اون اتفاقی که افتاده. اگر تو دوبار به من نگویی دوستت دارم، من موقع ورود به خانه سلام نمی کنم. متناسبه دیگه. حالا اینا که من میگم خیلی شوخی به نظر میرسه، ولی یه چیز متناسبه. اما همیشه باید تکرار بشه تا بشه روتین زندگی ما. ما بدونیم که همسر من نسبت به این موضوع این واکنش رو نشان خواهد داد.
یه نکته‌ای که به ذهنم میرسه از فرمایشات شما دکتر جهانگیری عزیز اینه که منی که به طور قالب و تکرار شونده در قالب زندگیم کسی نبودم که نیازهای خودم رو به آدمهای مهم زندگیم بیان بکنم، معمولا همون آدمم که احساس میکنم آدمها به نیازهای منم توجه نمیکنن.
دقیقا توقع دارم که توجه کنن. اما یه بخشی هم اینه که من یه جایی خودم یه مشکلی دارم ولی این رو کشفش نکردم یا بهش اهمیت ندادم.
آها.
ماشین من یه بخشیش خرابه، تو سربالایی ها کم میاره، هر بار میرم سربالایی و قور میزنم اما نمیرم تعمیرش کنم. خیلی وقتا ما یه سری مشکلات فردی داریم که نیاز برای حضور مسئولان در یک رابطه اون بخش از مشکلات خودم رو برطرف کنم. من یک اختلال شخصیت دارم، من یک بیماری اضطرابی دارم، من دچار وسواسم. خب اینو باید درستش کنم. من اینو درست نکنم طرف مقابلم نمیتونه با من کنار بیاد. من همیشه گیر میدم به جزئیات، میگم ما کلن خانوادگی اینطوریم، این باید درست شه.
یه مثالی تو ذهن اومد که در ارتباط با آیتم بعدیمون، آقای دکتر، زن و شوهری سوار ماشین شدن و حالا خانم پشت فرمونه، آقا پشت فرمونه، فرق نمیکنه. اون کسی که کنار دستش نشسته دائم داره دعوا میکنه که چرا تون رفتی؟ چرا آروم رفتی؟ آینت رو نگاه نکردی؟ فلان نکردی؟ و اتفاقی که افتاده اینه که این بنده خدا یه زمانی در گذشته تصادف سختی داشته، دچار اختلال اضطراب پس از سانحه یا PTSD شده و متاسفانه هیچ وقت اقدام جدی برای این نکرده و این رو درمان نکرده. حالا هر دفعه فکر میکنه که همسرش داره او رو نادیده میگیره و داره بیش از حد تون میره.
بله.
اگر موافق باشید آقای دکتر با هم دیگه بخش بعدی برنامه‌مون که چالش روز هست با اجرای خانم انسی چراغد رو بشنویم که مربوط به همین موضوع.
چالش روز.
که ما رو همراهی میکنید. ساعت 14:39 است. حالا خانم چراغدی رو در استودیو داریم. خانم چراغدی سلام برای شما.
منم سلام میکنم به شما. سلامت باشید. ممنونم. امروز یک پرسشنامه جذاب داریم که در ادامه براتون حتما میگم، ولی نزدیک به داشتن یک نوع استرسه. فقط لطفا و حتما کاغذ و قلم همراه خودتون داشته باشه. پرسشنامه ها رو پاسخ میدیم تا شناخت بهتری نسبت به خودمون داشته باشیم. اگر احساس خطر کردیم، خدایی نکرده، از یک متخصص و روانشناس کمک بگیریم. هم با ما همراه باشین، قرار درباره استرس پس از سانحه پرسشنامه ای رو پاسخ بدیم. استرس استرس پس از سانحه در افرادی ایجاد میشه که یک اتفاق تکان دهنده و خطرناک رو تجربه میکنن. این افراد افکار و احساسات شدید و ناراحت کننده در مورد تجربه خودشون دارن که تا ماها و متاسفانه تا سالها ممکنه بعد از حادثه ادامه داشته باشه. احساساتی مثل غم شدید، خشم، ترس و هم با ما همراه باشه. نحوه امتیازدهی به این شکل که اگر اخیراً دچار یک سانحه ناراحت کننده شدید شدید در مورد اون حادثه، طبق این عباراتی که براتون میخونم جواب بدین و نمره بدین. اگر بسیار مخالف هستید 1 امتیاز، مخالف 2 امتیاز، نظری ندارید 3 امتیاز، موافق 4 امتیاز و اگر بسیار موافق هستید با عبارت خونده شده 5 امتیاز. امتیازات رو با هم جمع ببندین. امتیاز بالای 25 نشان از وجود استرس پس از سانحه است. شماره 1، به صورت مداوم سعی میکنم آن خاطره منفی را از ذهنم دور کنم. شماره 2، موجی منفی از احساسات منفی در مورد آن خاطره منفی وجودم را فرا میگیرد. شماره 3، هر نوع اشاره‌ای به آن خاطره احساساتم را درباره آن تازه میکند. شماره 4، وقتی اصلا انتظار ندارم درباره آن اتفاق به فکر فرو میروم. شماره 5، گاهی اوقات شبا کابوس هایی در مورد آن رخ داده ناراحت کننده میبینم. شماره 6، از هر چیزی که آن واقعه را به یادم آورد به شدت دوری میکنم. و شماره 7 که آخرین مورد هست، گاهی آن خاطره همراه با تصاویر ذهنم را درگیر میکند. به همراه هم تحلیل جناب آقای دکتر محمد مهدی مقدم نیا، روانشناس خوب برنامه‌مون رو بشنویم.
خب سلام عرض میکنم خدمت تمامی شنوندگان محترم رادیو سلامت، امیدوارم که حالتون خوب باشه. پرسشنامه امروز ما در رابطه با یکی از اختلالات روانپزشکی به اسم اختلال استرس پس از سانحه بود. خیلی وقتا ممکنه خدای ناکرده در معرض یک اتفاق وحشتناک قرار بگیریم، مثل زلزله، تصادف یا حالا سرقت و چیزهایی از این قبیل. خب قاعدتا بعد از تجربه این موضوعات تلخ تا چند روز احتمالاً درگیر اون موضوع هستیم، ولی خب ما انتظار داریم که روز به روز شرایطمون بهتر بشه، ولی گاهی اوقات برعکسه. هر روز که میگذره ما احساس بدتری نسبت به اون خاطر یا اون حادثه پیدا میکنیم. ممکنه این یکی از نشونه های این اختلال که راجبش صحبت کردیم باشه. این اختلال در مجموع 4 تا علامت مهم داره. اولین علامتش خاطرات آزاردهنده است، یعنی فرد مدام اون رویداد یا اون حادثه براش یادآوری میشه. مورد دوم، اجتناب از یادآوری اون ضربه حالا عاطفی و ناراحت کننده است، یعنی فرد مدام میخواد از هر چیزی که تداعی کننده یا اون حادثه هست دوری بکنه. به همین جهت ممکنه خیلی اوقات باعث بشه که این کنارگیری داشته باشه از جمع یا مکانهایی که منجر به یادآوری یا تداعی اون رویداد میشه. مورد سوم، افکار و احساسات منفی مثل ترس، عصبانیت، احساس گناه، ناامیدی در مورد آینده و موضوعاتی از این قبیل. و مورد چهارم، علائم فیزیولوژیکی هست و علائم فیزیکی مثل اختلال تو خواب یا کابوس دیدن در رابطه با اون موضوع، مخصوصا عدم تمرکز، انجام رفتارهای خطرناک مثل حالا گاهی روی آوردن به مصرف مواد مخدر، رانندگی با سرعت بالا یا چیزهایی از این قبیل. بنابراین اختلال رو ما میتونیم تو 4 دسته علائمش رو طبقه بندی بکنیم. خب اگر احساس کردیم که روز به روز شرایطمون بدتر شد و خب حداقل 1 ماه هم از این موضوع گذشت، بهتره که حتما با یک متخصص حوزه روانشناسی و روانپزشکی صحبت بکنیم تا اینکه بتونه به ما کمک بکنه. ولی تو این فاصله خب بهتره تغذیه مناسب داشته باشیم، خواب مناسب داشته باشیم. روابطی که میتونه به ما کمک بکنه و حمایتمون بکنه هم اگر تجربه بکنیم میتونه در گذر از این اختلال به ما کمک بکنه. سلامت و شاد باشید. خدا نگهدار.
از ته قلبم امیدوارم حادثه و سانه از همه دور باشه. شما میتونین به صفحه مجازی ما به نشانی با خط تیره هم، خط تیره حرف، خط تیره بزنین مراجعه کنین و این پرسشنامه رو پاسخ بدین. راستی اگر پرسشنامه رو مد نظر دارین از راه فضای مجازی به ما بگین. ادامه برنامه با هم حرف بزنیم رو بشنویم.
شکرم از خانم چراغ علی و سپاسگزارم از شما شنوندگان خوب که تا این لحظه ما رو همراهی میکنید. از شما خواسته بودیم که با 2265-2876 تماس بگیرید و نظراتتون رو ما بگید که حالا صدای شما رو بشنوید.
آیا دلیل اصلی بسیاری از شاد نبودن ها و افسردگی های غالب افراد این نیست که کلن در زمان حال نیستند و یعنی دائما در حال افسوس خوردن برای کارهایی که گذشته انجام دادن یا ندادن هستند یا دائما خودشون رو از آینده میترسونن؟ اگر پاسخ این سوال مثبت باشه، ما باید سعی کنیم که تکنیک در حال زیستن رو در خودمون تقویت کنیم تا بتونیم زندگی شادتری رو تجربه کنیم. با تشکر.
سال زندگی مونم. سوالم اینه که یه عده ازدواج میکنن، یه عده سخت میرن، هنوز هم دیگه پیدا نکردن، هم منم توی میکنه، اینه چطوری میخوای زندگی کنم؟ بنابراین من 52 سال زندگی روز روز بهتر بهتر با همه مشکلاتی که هست. چقدر خوبه وقتی ازدواج میکنیم تعهدات خودمون یادم باشه، چقدر خوبه وقتی ازدواج میکنیم دیگه فامیل من و فامیل تو نباشه، اون وقت میشه زندگی مشترک.
هفته قصد دقیق پایانی برنامه در خدمت جناب آقای دکتر جهانگیری، روانپزشک و زوج درمانگر است. آقای دکتر اگر بازخوردی به این دو تلفن دارید بفرمایید.
بسیار خوب، دو تا نکته مهم بود. یکیش این که در حال زیستن، تکنیک در حال زیستن. ببینید، ما متاسفانه گاهی تحت تاثیر فضای مجازی قرار میگیریم و فکر میکنیم که مشکلات زندگی رو میشه با یک شعار یا تکنیک حلش کرد. کسی که درگیر گذشته است خیلی دلایل میتونه داشته باشه، میتونه دچار بیماری افسردگی باشه، میتونه دچار اختلالات شخصیتی باشه، حتی اختلالات جسمی که بروز افسردگی دارن، مثل کمکاری تیروئید، مثل سرطان ها و چیزهای دیگه که اینو ایجاد میکنه. در نتیجه در حال زیستن چیز خوبیه، ولی عملی کردنش یه ذره پیچیده است.
آری شود ولی اینکه به خون
جگر شود. در مورد نکته دوم که شنوندمون فرمودن، آره، ما افراد زیادی رو داریم میبینیم که قبل از اینکه ازدواج کنن، تو اون دوره‌ای که با هم حالا آشنا شدن، نامزدی یا چیزایی مثل این، مدام با هم در جنگن و فکر میکنن که اگر برن زیر یه سقف درست میشه، در حالی که اونجا روزه به قول قدیمی ها خوشخوشان زندگیشون پر دعواست. بعد از ازدواج که قرار قسط و اجاره و بچه و فلان و اینا بیاد، اینا خیلی بیشتر خواهد شد. اگه اونجا نمیتونن حل کنن، بعدش خیلی بعیده.
پس نه ازدواج مشکلات کسی رو حل میکنه، نه بچه دار شدن مشکلات زوجه اینو حل.
بله.
آقای دکتر، تقریبا یه دو سه دقیقه تا پایان برنامه، بیشتر فرصت نداریم. ما به عنوان زوجه این سوال رو از طرف شنوندگان از شما میپرسم: چه چیزهایی در زندگی مشترکمون دیدیم، چه نشانگانی دیدیم، باید اون زنگ خطر بالا سر ما به خط صدا در بیاد، روشن بشه که ما به یک زوج درمانگر مراجعه کنیم؟
خب یه لیست طولانی از این رو میشنام بردن. من چند تا مهمش رو اگه بخوام بگم، میگم که وقتی احساس میکنیم که علاقه کمتری به حضور در جمع خانواده یا منزل داریم، میزان گفتگوهای بین زوجیمون کمتر شده، بین فردیمون کمتر شده، خشم و پرخاشگریمون بیش از قبل یا نامتناسب با وقایعی که رخ میده، احساس میکنیم علارغم این که نیازها و احساساتمون رو گفتیم نادیده گرفته شدن، عدم رضایت رضایت جنسی به وجود اومده و چیزایی مثل این که خیلی لیست طولانی داره نشانه های مهمیه. اما خب متاسفانه ما اغلب با این مواجه میشیم که من خودم 10 نفر رو درس میدم، من خودم کلی کتاب خوندم و خب خودشون رو محروم میکنن از یک مداخله تخصصی برای بهبود مهمترین چیز زندگیشون، زندگی مشترک، و زمانی به ما مراجعه میکنن که دیگه کار از کار گذشته و عملا مداخلات ما بی‌معنی میشه.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم از شما. امروز میزبان جناب آقای دکتر سیروس جهانگیری، روانپزشک و زوج درمانگر بودیم که کمال تشکر از شما دارم آقای دکتر.
خیلی متشکرم، ممنونم که در خدمتتون بودم.
درود بر شما، سپاسگزارم از شما. از شما شنوندگان خوب که تا این لحظه ما رو همراه و همقدم بودید کمال تشکر و سپاس رو دارم. به اتفاق آقای دکتر جهانگیری شما رو به خدا میسپارم. در پناه آقایی باشید و حالا دیگر بدرود.
منتخب برنامه‌های 24 ساعت آینده در شبکه‌های مختلف رادیویی را در صدا 24 دنبال کنید.
فردا پنجشنبه 9 تیر ماه و آخرین روز ماه ذی‌قعده مصادف با سالروز شهادت نهمین امام شیعیان امام محمد تقی علیه السلام.
پیشاپیش این مناسبت جانسوز رو خدمت شما تسلیت عرض می‌کنیم و از شما دعوت می‌کنیم با ویژه برنامه به نام عشق که فردا به همین مناسبت از رادیو ایران پخش میشه همراه باشید.
سید محمد اطهری هستم، گوینده ویژه برنامه به نام عشق، برنامه به مناسبت سالروز شهادت امام جواد علیه السلام که در روز پنجشنبه از ساعت 9 تا 11 از رادیو ایران تقدیم شما عزیزان میشه. رادیو ایران رو روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز میتونید بشنوید. موضوع برنامه پاسداری و نگهداری از میراث مهربانی و جود اهل بیت علیه السلام با نگاهی به زندگی امام جواد علیه السلام.
رادیو معارف هم به مناسبت شهادت مظهر جود و کرم امام جواد علیه السلام فردا ویژه برنامه‌ای رو تقدیم همراهانش میکنه.
جواد الائمه نام ویژه برنامه ایست که میتونید فردا ساعت 9 صبح اون رو از رادیو معارف بشنوید.
سید احمد محمودی هستم، مدیر گروه قرآن و اهل بیت رادیو معارف. رادیو معارف در روز شهادت حضرت امام جواد علیه السلام با ویژه برنامه جواد الائمه از ساعت 9 تا 10 صبح به عزای شهادت حضرت میپردازه. در این برنامه جلوه های مظلومیت حضرت امام جواد بیان میشه، مثل ستم و کید عباسیان، مظلومیت هایی که ایشون در خانه داشته و البته مظلومیت بزرگتری که نشناختن امام علیه السلام بوده و فرقه های انحرافی که باعث تزلزل در اعتقادات مردم می شدن. این برنامه با کارشناسی استاد بهادین ضیائی و با تهیه کنندگی آقای امیر عباس خاقانی انشالله روی آنتن خواهد رفت.
رادیو نمایش فردا به مناسبت شهادت امام محمد تقی جواد الائمه علیه السلام در 2 بخش همراه شنونده های خودش خواهد بود.
ویژه برنامه روشنا رو میتونید صبح و ویژه برنامه تکیه رو عصر از این رادیو بشنوید.
روز پنجشنبه 9 تیر ماه با رادیو نمایش در ویژه برنامه های روشنا ساعت 9 صبح و تکیه ساعت 18 به مناسبت شهادت حضرت امام محمد تقی علیه السلام همراه باشید.
این روزا از اهمیت فعالیت های دانش بنیان برای رشد و پیشرفت های علمی، صنعتی و اقتصادی زیاد گفته میشه.
اما این فعالیت ها چالش های خاص خودش رو داره که باید از سر راه فعالان این عرصه برداشته بشه. برنامه کاردانش رادیو اقتصاد به بیان این مشکلات و راه حل هاش میپردازه.
کار دانش
روز پنجشنبه 9 تیر ماه روی موج 98 برنامه کاردانش رو با موضوع معرفی شرکت دانش بنیان در حوزه فناوری اطلاعات. دنبال روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه ساعت 15.
نگاهی به اقتصاد دانش بنیان. کاردانی
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98. برنامه کاردانش
با صدا 24 انتخاب آسان است.
شما شنوندگان عزیز با شبکه رادیویی سلامت همراه هستید روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
با اعلام ساعت 15 از تهران، رادیو سلامت در خدمت شما عزیزان هستیم. با ادامه بخش اصلاحی برنامه ها نوبت میرسه به مجله پزشکی، کاری از گروه بهداشت و تندرستی با موضوع عوارض ریوی سلاح‌های شیمیایی.